ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که والی سابق جوزجان از رسیدن دوسیه وی علیه معاون اول رئیس جمهور به محکمه اظهار رضایت میکند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم. به فهرست مکمل برنامه برمیگردیم، اما اکنون توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. به دخالت رئیس جمهور آمریکا به یک گروه دختران افغان که می‌خواستند برای اشتراک در مسابقات ربات آمریکا بروند ویزا داده شد. والی سابق جوزجان می‌گوید در محکمه بعدی اتهام وی علیه معاون اول رئیس جمهور، خود معاون اول هم جلب خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا تلاش‌ها برای کاهش تشنج بین کشورهای عربی و قطر را ادامه می‌دهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای اجازه اشتراک یک گروه دختران افغان در مسابقات ربات دخالت کرد. در این مورد سیرا هکبی ساندرز، سخنگوی قصر سفید، شام گذشته معلومات داد. شش معصر دختر افغان از هرات برای اشتراک در مسابقات بین المللی ربات که 16 جولای آغاز می شود مراجعه کرده بودند، ولی وزارت خارجه آمریکا درخواست ویزای آنها را دو بار رد نمود که این عمل سر صداهای مردم را بلند کرد. بعد از آن که رئیس جمهور ترامپ از این موضوع خبر شد و دخالت کرد، برای این دختران افغان ویزه اقامه در روزه داده شد. دینا پاول، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در امور استراتژیک، گفت افتخار بزرگتر از این نیست که این هیئت زنان جوان دانشمند در اینجا حضور داشته باشند. و گفته او این دختران از مردم افغانستان نمایندگی میکنند، آنها رهبران آینده افغانستان هستند و سفیران قدرتمند کشور خود میباشند. انتقاد کنندگان به این باورند که رد ویزه این دختران افغان در حالی که اساکر امریکایی بر علیه طالبان در افغانستان می جنگند پیام نادرست را می رساند، زیرا یکی از فعالیت های طالبان محروم ساختن دختران از تحصیل می باشد. در مسابقات جهانی ربات یا انسان های تکنیکی 160 کشور جهان اشتراک دارند. احمد یشچی، والی سابق جوزجان که معاون اول رئیس جمهور را به بدرفتاری جنسی علیه خود متهم می کند، در اجلاس بعدی گفت که در اجلاس بعدی محکمه جنرال دوسم هم جلب خواهد شد. احمد یشچی دیروز برای رادیو آزادی اظهار داشت محکمه ابتدایی حوزه دوم شهر کابل زمانی که قضیه وی را در جلسه 18 ماه سرطان بررسی میکرد، نه دوستم و نه نماینده وی حضور داشت.
جانب از اینا هیچ کس حضور نداشت. بنابراین محکمه حکم کرد که در جلسه آینده اونا را باید حاضر کنید.
نزدیک به 8 ماه قبل احمد یشچی، سابق والی جوزجان، اتهام وارد کرد که دوستم او را در شهر شبرغان مرکز جوزجان گروگان گرفته و با وی رفتار نامناسب جنسی کرده است. این اتهام است که جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور، آن را رد می کند. یک جیمنازیوم سپورتی بزرگ که ارزش 45 میلیون افغانی در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر ساخته شده، امروز به بهره برداری سپرده شد. محمد حلیم فدایی، والی لوگر، به رادیو آزادی گفت
امروز ما یک جیمنازیوم بسیار بزرگ به ظرفیت 500 نفر به بهره برداری سپردیم.
ساختمان این جیمنازیوم در ساحه 1.5 جریب زمین 2 سال را در بر گرفت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر امور خارجه آمریکا امروز از کویت به قطر سفر می کند. لکسترسن دیروز از عربستان سعودی راهی کویت شد. او در شهر جده با وزرای خارجه کشور میزبان بحرین و امارات متحده عرب گفتگو کرد و با پادشاه عربستان سعودی نیز دیدار داشت. تلرسن در این سفر می خواهد که رابط 3 کشور خلیج و دیگر کشورهای عربی را با قطر دوباره عادی سازد. عربستان سعودی قطر را متهم می کند که با مسلمانان تندرو کمک می کند و با رقیب منطقه آن ایران رابطه نزدیک دارد. این 4 کشور و شمار از کشورهای عربی دیگر از حکومت دوحا خواستهای را مطرح کردند. این کشورها گفتند تا زمانی که قطر این خواستها را برآورده نکند، رابطشان را با دوحا از سر نمی گیرند. در حال حاضر قطر خواست این کشورها را رد کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هفته گذشته در حاشیه اجلاس 20 کشور صنعتی و در حال رشد جهان گفتگوهای خوبی داشت. دونالد ترامپ این مطلب را دیروز در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی CBN بیان کرد. قسمت از این مصاحبه در وبسایت این شبکه تلویزیونی به نشر رسیده است. اعضای حزب دموکرات و شماری از اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا به رئیس جمهور ترامپ اعتراض می‌کنند که به ولادیمیر پوتین احترام دارد، ولی بر ناتو و شماری از مؤسسات دیگر متحد غربی انتقاد می‌کند. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا و شش کشور غرب بالکان دیروز اجلاس مشترکی را برگزار کردند. نشست رهبران در شهر تریسیتی در سواحل شمالی ایتالیا برگزار شده بود و در آن رؤسای جمهوری آلبانیا، بوسنیا، کوسوو، مقدونیا، مونتنگرو و سربیا و همچنان رهبران کشورهای جرمنی، فرانسه، بریتانیا، اتریش، کرواسیا و سلوونیا شرکت کرده بودند. در این نشست موافقه شد که در پروژه های بالکان به ارزش 570 میلیون دلار به مصرف رسد و در نشست کمک مالی 13 میلیون دلار دیگر هم وعده داده شد که در عرصه ترانسپورت و انرژی به مصرف برسد. رهبران کشورهای بالکان از چنین نشست های هراس دارند، زیرا نمی خواهند که بر آنها انتقادهای صورت گیرد که مانع پیوستن آن کشورها به اتحادیه اروپا شود. این نشست از سال 2014 میلادی به این سو چهارمین نشست به شمار می رود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری میگوید بیانات رئیس جمهور در مورد سفر معاون اول به ترکیه نادرست است. حکومت افغانستان اولین گام ها را برای آغاز حکومت داری باز برداشت. یک مقام حکومت گفت
تمرکز همین برنامه دولتداری باز بیشتر روی شفافیت، رسیب اطلاعات و حکومت داری الکترونیکی می باشد.
بانک جهانی با کمک چند صد میلیون دلاری در تلاش کاهش فقر در افغانستان است. برخی متقاعدین از کندی کار اداره پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. یک تن از آنها گفت
از برج ثور پتر ما ده اینجا بیا برو حال که میای میرم مگه دو ماه بعد دگام و
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. صحبت در مورد یک جزیره کوچکی که صدها هزار سیاره را به خود جلب کرده است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تحقق سه هدف عمده و اساسی تأسیس و ایجاد شده است که اولین هدف آن نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان است.
همچنان برنامه در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در خبرنامه‌ای که رادیو آزادی از دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری به دست آورده، اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی در آن در مورد سفر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به ترکیه نادرست خوانده شده است. در خبرنامه سفارت آمریکا هم در کابل خواسته شده تا در امور عدلی و قضایی افغان‌ها مداخله نکند. از سوی دیگر احمد اشچی والی سابق زیوجان ابراز امیدواری کرده است که محکمه در این قضیه به زودی حکم خود را صادر کند. آقای اشچی اتهام وارد کرده که جنرال دوستم او را خطاف و پس از آن با وی بدرفتاری جنسی کرده است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم گفته شده که این اظهارات رئیس جمهور عاری از حقیقت است که معاون اول رئیس جمهور به اجازه سرنوالی به ترکیه رفته است. خبرنامه می نویسد بر مبنای مواد قانون اساسی افغانستان لوی سورنوال از همچو صلاحیت برخوردار نمی باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه گفته بود که جنرال دوستم برای تداوی به ترکیه سفر کرده و لوی سورنوالی به او اجازه داده است. خبرنامه به قضیه احمد اشچی والی سابق جوزجان نیز اشاره کرده میگوید نظر به ادعای مدعی در مورد پرسش از یک تعداد سربازان به خاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره سورنوالی مربوطه تحت بررسی قرار گرفته و محول داخل محکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد. زمانی که رادیو آزادی موضوع را با مدعی شریک ساخت، احمدش چی گفت؟
اصلا مجرم اصلی خود دوستم است. داره ما بالای دوستم است. این دو نفر مظنونین، اینا شرکای جرم است.
رادیو آزادی ادعای دخالت معاون اول رئیس جمهور را در این قضیه با جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان شریک ساخت. او در پاسخ چنین گفت:
آنچه که ادعای آقای احمد خانی ایشچی بود، با او مسائل رسیدگی صورت گرفته.
این دوسیه به محکمه ابتدایی حوزه دوم شهر کابل فرستاده شده است. احمد ایشچی میگوید در جلسه اخیر محکمه خود اشتراک داشت و اکنون امیدوار است که این قضیه به صورت درست بررسی شود.
بنایی که یک مقدار یک زمانگیر شده، یک مقدار زمانگیر شدنش برای ما سوال برانگیز بود، ولی الحمدلله فعلا اونا دوسیه به محکمه رفته و محکمه در محکمه کار بررسی جریان داره. انشالله امیدوار هستیم که با آینده بچندان دور حکم صادر شد از طرف محکمه.
نزدیک به 8 ماه قبل احمد ایشچی، سابق والی جوزجان، اتهام وارد کرده است که دوستم او را در شهر شبرقان مرکز جوزجان گروگان گرفته و با وی رفتار نامناسب جنسی کرده است. این اتهامی است که جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور، آن را رد می کند. اما روز سه‌شنبه مقامات سفارت آمریکا در کابل گفتند اتهامات وارده بالای معاون اول رئیس جمهور افغانستان یک قضیه جدی حقوقی است و اگر با آن رنگ سیاسی یا قومی داده شود، به ضرر حاکمیت قانون در افغانستان تمام خواهد شد. اوگو لارنس شارزدافیر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید حکومت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از تحقیقات و اقدامات احتمالی در مورد اتهامات وارده بالای عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، و برخی همکاران وی حمایت میکنند. از سوی دیگر در خبرنامه دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری گفته شده در حالی که افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل بوده و رسیدگی به همچو موضوعات در قوانین نافذه کشور سرعت کامل دارد. ابراز نظر غیر مسئولانه دیپلمات‌های خارجی در چنین موارد باعث تشویش و مایه نگرانی مردم افغانستان می‌گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان برای آغاز حکومتداری باز گام‌های نخستینش را بلند می‌کند. معاون ریاست پلیسی ریاست جمهوری می‌گوید با این برنامه مبارزه در برابر فساد اداری جدی‌تر شده، شفافیت بهتر به میان آمده و دسترسی مردم به اطلاعات ساده‌تر می‌شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد با این شرح:
حکومت افغانستان در بخش گسترش دامنه شفافیت و دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات این بار اقدامات عملی را برای آغاز حکومتداری باز روی دست گرفته است. عبدالسبحان رؤوف، معاون ریاست پلیسی ریاست جمهوری، روز چهارشنبه در نشست مشورتی مشترک با فعالان مدنی به مناسبت آغاز اقدام عملی این برنامه گفت که حکومت افغانستان برای تامین شفافیت بیشتر تلاش می‌ورزد.
اولین مجلس رسمی را ما به حضور جامعه مدنی آغاز کردیم. برنامه مشارکت دولتداری باز است. تمرکز همین برنامه دولتداری باز بیشتر روی شفافیت، دسترسی به اطلاعات و حکومتداری الکترونیکی می باشد.
مقامات حکومتی تاکید میکنند که پلانهای عملی برنامه حکومتداری باز با اشتراک اعضای جامعه مدنی، نمایندگان حکومت و جامعه جهانی آماده شده و از آن نظارت جدی صورت خواهد گرفت. سازمان مشارکت برای حکومتداری باز یک سازمان جهانی است که در راستای ترویج فعالیت‌های چند جانبه بین المللی و ایجاد تعهدات قوی برای نهادهای دولتی، افزایش مشارکت مردمی، مبارزه با فساد اداری و به کارگیری فناوری‌های جدید برای ایجاد حکومتداری حکومت‌های مؤثرتر و پاسخگو فعالیت می‌کند. این سازمان در سال 2011 میلادی ایجاد شده که به شمول افغانستان 68 کشور جهان عضویت آن را دارند. حکومت افغانستان با تکمیل کردن 88 معیار سال گذشته توانست عضویت سازمان مشارکت برای حکومتداری باز را به دست آورد. اما اشتراک کنندگان این نشست روز چهارشنبه به هدف اقدامات عملی این برنامه را با حدود 350 تن از فعالان مدنی نشست را راه اندازی کردند تا پس از انتخابات پیشنهاداتشان را به حکومت ارائه کنند و از تمامی امورات حکومت نظارت داشته باشند. اکرم افضلی رئیس بنیاد شفافیت افغانستان این برنامه را یک گام مهم برای ایجاد شفافیت و دسترسی مردم به اطلاعات می‌خواند.
دیدی مشارکت غریتوب سر افغانستان دی حکومت ولی
با این مشارکت افغانستان در یک مرحله جدید حکومت داری داخل می شود. اگر ما دولت داری باز داشته باشیم صدای مردم در آن شنیده می شود و در روشنایی پیشنهادات مردم امور حکومت تغییر می کند و اونجاست که ما می رویم سوی حکومت داری خوب.
دیدی باور به حکومت ولی پروسه بنی زیاد فکر.
پس از تکمیل مجموعه حکومتداری باز، این گروه مکلفند تا پلانهای عملی که جامعه جهانی در چوکات 5 تا 25 میکانیزم طرح کرده را تطبیق کنند. افضلی میگوید اگر حکومت افغانستان به تعهداتش عمل نکند، ممکن افغانستان عضویتش را از این نهاد از دست دهد.
برخی از متقاعدین از روند کار ریاست خزینه تقاعد شکایت نموده و از حکومت خواهان رسیدگی به مشکلاتشانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که روزها را برای گرفتن حقوقشان در رفت آمد و عقب درهای دفاتر این ریاست سپری میکنند. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد از کابل.
با آنکه در حدود 2 سال قبل وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از تلاش‌ها به هدف ایجاد سهولت‌ها برای متقاعدین حرف زده است، اما هنوز هم برخی از متقاعدین از انبوه مشکلات و چالش‌ها در برابر اخذ حقوقشان شکایت می‌کنند. برخی از آنان روند کار ریاست خزینه تقاعد را به انتقاد گرفته می‌گویند که روزها را برای گرفتن حقوقشان در رفت و آمد و عقب درهای دفاتر این ریاست سپری می‌کنند. دو تن از متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
نام من نورالله از برج ثور پتر از مده اینجا بیا برو آلکا میای میرم مگه دو ماه بعد دگام در بانک برو مراجعه کن، در اینجا مراجعه کن، پرسان هیچ نیست، بازخواست نیست. من فکر کنم از ولایت فاریاب در اینجا آمدیم. غذای ما چه رقم میشه؟ بودو باش شب خواب ما چطور میشه؟ نمیدانم چه رقم هست؟ این کفترخانه هست. درای برای اینه در می رقمیش بچیم.
اصلا تا میدوانند بالا میدوانند از یک منزل در دیگه منزل میگه دشوبی از او تادیات برین محاسبه برین چیز هست بسیار بایومتریک اصلا هیچ چی نمیکنه که باید بایومتریک اول بایومتریک شوید بایومتریک میری برق نمی باشه ساعت ها تقریبا امروز 1.5 ساعت 2 ساعت منتظر بایومتریک بودیم تا که بایومتریک شد حالا به دفتر تادیات دادن بعد از اون میگه برین محاسبه دیگه زیاد لالان سرگردان میسازم.
این در حال است که اکثر متقاعدین ناچارند تا از ولایت‌های دیگر افغانستان جهت تکمیل اسنادشان در کابل بر ریاست خزینه تقاعد مراجعه کنند. برخی از آنان گفتند بر علاوه که در ریاست خزینه تقاعد با سرگردانی‌ها مواجه می‌شوند، در زمینه رفت و آمد به ولایتشان و نداشتن محل بود و باش در کابل نیز با مشکلات زیاد برمی‌خورند. این متقاعدین از حکومت می‌خواهد تا در برابر مشکلاتشان به تفاوت نمانده و راه حل مناسب را استوجو نماید. این در حال است که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در سال 2015 میلادی از روی دست گرفتن سیستم بایومتریک برای از بین بردن فساد و کوتاه ساختن پروسه پرداخت حقوق متقاعدین خبر داد. اما گل محمد منتظر رئیس خزینه تقاعد کمبود وسایل بایومتریک و به موقع نرسیدن تخصیص به این ریاست را عوامل عمده تعلل در پرداخت حقوق متقاعدین می‌خواند.
اول در برابر مشکلات ما که فعلا یالت که بیروبار و بسیار نارسایی میشه دو انگیزه است. یکی تقریبا مسئله بایومتریک است. اینا شما فکر کنه که 1,10,000 ما فعلا در سیستم داخل است 1,10,000 نفر مجبور که کلش چی بسازیم بایومتریک بسازیم. و می یکی نارسایی امسال تقریبا یک ماه وزارت مالیه پیش از این بر ما تخصیص یک ماه انتظار تخصیص کشیدن دیگه. دیگه نیا یک سر مشکلات هاست که این جنجال هست ماندار یک سر صدا میبره.
این در حال است که اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بر رادیو زاده گفت که این وزارت در خصوص اجرای تخصیص ادارات مشکل نداشته و مقداری از تخصیص متقاعدین نیز اجرا شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 9:20 است. آرش همایون مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه آمریکایی وار آن دراگز مقاله پژوهشگر آمریکایی بارن تروبین را تحت عنوان افغانستان و اعمار خطوط اکمالاتی به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. دسترسی نظامی و اقتصادی به کشور مهات به خشکی افغانستان وابسته به مسیرهای ترانزیتی است که از قلمرو کشورهای پاکستان، ایران و روسیه می‌گذرد و به نظر اداره دونالد ترامپ و کانگرس همه این مسیرها به طور همزمان با مشکلات مواجهند. به نوشته بارنت روبین، یگانه راه متبادل مسیر است که از شمال غرب افغانستان به ترکیه وصل می شود و از کشورهای آسیای میانه، قفقاز و بحیره کسپین می گذرد. این مسیر دارای ظرفیت لازم نبوده و از فشارهای روسیه و ایران صدمه پذیر است. نشریه وار آن دراگز می نویسد، موقعیت نامناسب افغانستان در برابر جاه‌طلبی بیش از حد آمریکا موانعی را ایجاد کرده است. بنوشته بارنت روبین بدون در نظر داشت این که رئیس جمهور دونالد ترامپ چقدر میخواهد آمریکا را عظیم و بزرگ بسازد، ولی دونالد ترامپ در جنگ با جغرافیا برنده نخواهد شد. خطوط اکمالاتی نظامی صدمه پذیر بودنشان را در برابر تنش‌های سیاسی ثابت کردند. پاکستان در سالهای 2011 و 2012 میلادی بعد از یک رویداد که در نتیجه آن 28 عسکر پاکستانی در دو پوسته در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان کشته شدند، مسیر ترانزیت زمینی برای نیروهای آمریکایی را برای مدت 8 ماه مسدود ساخت. بارنت روبین می نویسد، اگر ایالات متحده آمریکا حملات آن سوی سرحد به ضد پناهگاه‌های طالبان را افزایش دهد، این رویداد یعنی توقف ترانزیت زمینی دوباره به وقوع پیوسته و افزایش خواهد یافت. بنوشته بارنت روبین، ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند هر دو کار را انجام دهد. این که افغانستان را باثبات ساخته، همچنان حضور نظامی دائمی در آنجا تأسیس کند. ولی نشریه نشنال انترست چاپ آمریکا با دید متفاوت به جنگ در افغانستان نگریسته، تحت عنوان جنگ در افغانستان از دست نرفته است می نویسد. 16 سال بعد از آن که ایالات متحده آمریکا نیروهایش را به افغانستان فرستاد، قماندانان نظامی آمریکایی جنگ در افغانستان را یک بنبست توصیف می کنند. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ بازنگری اساسی را در مورد استراتژی آغاز کرده است و پنتاگون به تکرار در تلاش افزایش هزاران عسکر به 8400 نظامی آمریکایی هستند که در حال حاضر در افغانستان مستقرند. به نوشته نشریه نشنال انترست، اعزام نیروهای بیشتر برای نیل به اهداف آمریکا در افغانستان کمک خواهد کرد، اما اگر آنها یک بخشی از یک استراتژی بزرگتر و مؤثرتر باشند و برای این کار به تغییر مسیر نیاز است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بانک جهانی با کمک چند صد میلیون دلاری در تلاش کاهش فقر در افغانستان است. وزارت مالیه و بانک جهانی امروز قراردادی را در این مورد امضا کردند که جزئیاتش را مصطفی صدیقی به شما پیشکش میکند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که بانک جهانی به هدف کاهش ناداری بیش از 4,800,000 دلار آمریکایی را با این کشور کمک میکند. قرارداد این کمک امروز در کابل امضا شد. اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده سخنگوی وزارت مالیه امروز در صحبت با خبرنگاران در این مورد بیشتر گفت: این کمک از راه بودجه ملی افغانستان به اساس مؤثریت در بخش گوناگون به خصوص اصلاحات اقتصادی، عرضه خدمات خوب در قریه ها و محلات به اساس اولویت های افغان ها استفاده خواهد شد. به همین ترتیب در خبرنامه وزارت مالیه افغانستان آمده است که از این مقدار پول در بخش های دیگر مانند عودت مهاجرین، گسترش سکتور خصوصی، حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای در 5 شهر، توسعه شبکه های برق، ایجاد سرک‌ها و مسئولیت غذایی در قریه‌ها مصرف خواهد شد. شبهام چودری نماینده بانک جهانی هم امروز در کابل با خبرنگاران صحبت کرد و افزود عقد قرارداد امروز نشان می‌دهد که بانک جهانی با وجود تهدیدهای امنیتی از تلاش‌های افغان‌ها در برابر معضلات موانع توسعه‌ای در این کشور حمایت می‌کند. پیش از این جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان در ماه اکتبر سال 2016 وعده کمک 15.2 میلیارد دلار را با افغانستان سپرد. مبارزه جدی با فساد اداری، حکومتداری خوب و تأمین حقوق بشر از جمله حقوق زنان و کودکان از شرط‌های اساسی این کنفرانس بود. هفته گذشته اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در نشست در کابل گفت که حکومت افغانستان بسیاری از تعهدات سپرده شده در کنفرانس بروکسل را عملی کرده است. اما آقای حکیمی پذیرفت که هنوزم مشکلات به گفته او سیاسی، اجتماعی و فنی در برابر مبارزه با فساد اداری وجود دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مقامات پلیس سرحدی ایالات متحده آمریکا یک متخصص ایرانی را همراه با خانواده‌اش دستگیر نموده دوباره به ایران فرستادند. این متخصص ایرانی بیماری‌های سرطان محسن دهنوی نام دارد و قرار بود در یک شفاخانه در شهر باستون به کار آغاز کند. فرستادن دوباره حسن دهنوی به ایران با عکس‌العمل‌های شدید مواجه شده است. در این مورد آرش همایون گزارش دارد که با هم بشنویم.
محسن دهنوی متخصص ایرانی بیماری‌های سرطان که قرار بود در یک شفاخانه شهر باستون در آمریکا به کار آغاز کند دوباره به ایران فرستاده شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها وی که روز سه‌شنبه از آمریکا اخراج شد، همراه با خانواده‌اش قبلا توسط مقامات اداره مهاجرت و گمرکات آمریکا دستگیر شده بود. روزنامه باستون گلوب از قول استفانی مالین سخنگوی اداره گزمه سرحدی و گمرکات ایالات متحده آمریکا می نویسد که گفته است دکتر محسن دهنوی همسر و سه فرزندش ناوقت شام سه‌شنبه از میدان هوایی لوگان دوباره به ایران فرستاده شدند. بر اساس اظهارات شفاخانه اطفال شهر باستون و متخصصان امور مهاجرت، دکتر محسن دهنوی بر اساس فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ که بالای ورود اتباعی 6 کشور عمدتاً مسلمان محدودیت وضع کرده است، نه بلکه به دلایل دیگر دستگیر و دوباره به ایران فرستاده شده است. سوسن چرچ مسئول بخش نیو انگلند وکلای مدافع امور مهاجرت گفته است آنچه را که می دانیم این است که این افراد به خاطر فرمان محدودیت سفر نه بلکه به کدام بهانه احمقانه دیگر اخراج شدند. استفانی مالین سخنگوی اداره گزمه سرحدی و گمرکات ایالات متحده آمریکا در مورد این قضیه ابراز نظر نکرده به تلفن‌ها و ایمیل‌هایش در این زمینه پاسخ نداده است. دو هفته قبل ستر محکمه آمریکا نسخه اصلاح شده فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تایید کرد که بالای مسافرت اتباع ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن محدودیت وضع می کند. بر اساس این فیصله کسانی که اقارب نزدیکشان در آمریکا زندگی می کنند و کسانی که ویزای معتبر در دست دارند شامل محدودیت این فرمان اجرایی نمی شوند. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش خواستار ممنوعیت کامل بالای ورود مسلمانان به آمریکا شده بود و ای گفته بود این کار را به خاطر جلوگیری از حملات تندروان مسلمان و امنیت ملی آمریکا انجام می‌دهد. مخالفان این نظریه فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ را مغایر با اصول آزادی ادیان در قانون اساسی آمریکا خوانده بودند. فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جنوری سال جاری میلادی صادر گردید و هرج و مرج را در میدانهای هوایی آمریکا باعث شد و هزاران تن در اعتراض به آن راهپیمایی کردند.
شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه در امواج آزادی امروز پنجشنبه از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در این برنامه موضوع رابطه افغانستان و پاکستان، حمایت پاکستان از گروه‌هایی که در افغانستان می‌جنگند و نقش پاکستان در صلح افغانستان مطرح می‌باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در صفحه اینترنت رادیو آزادی بنویسید. سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. جزیره تفریحی کوچک که سالانه از 2 میلیون سیاح میزبانی می‌کند، در کجا واقع است و چرا اینقدر در بین سیاحان محبوبیت دارد؟ جزئیات را از فرشته نگاه می‌شنوید.
سالانه حدود 2 میلیون سیاح از جزیره کپری واقع در ایتالیا دیدن می کنند، اما شاروال این جزیره زیبا و دیدنی ابراز نگرانی کرده که سرازیر شدن بیش از حد سیاحان در کپری باعث شده تا از زیبایی های طبیعی آن کاسته شود. دی مارتینو به تلگراف گفته است که از آمدن سیاحان به کپری استقبال می کند، اما همه ساله حدود 2 میلیون سیاح می تواند باعث تخریب و حتی از بین رفتن کپری شود. جزیره کپری در دهه 1950 در میان سیاحان محبوبیت حاصل کرد و در فصل تابستان نه تنها سیاحان خارجی بلکه شهروندان ایتالیا نیز از دیگر مناطق برای سپری کردن تعطیلات به این جزیره می آیند. کپری دارای 12 کلیسا، چندین بنای تاریخی است و مغاره گروتا ازورا یکی از جاهای دیدنی این جزیره است که در قرن 19 میلادی از سوی سیاحان خارجی کشف شد و در این مغاره آثار روم باستان موجودند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. با دخالت رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به گروه دختران افغان که می‌خواستند در مسابقات بین المللی ربات یا انسان‌های تکنیکی در آمریکا اشتراک کنند، ویزه داده شد. 6 معسل دختر افغان از هرات برای اشتراک در مسابقات بین المللی ربات که 16 جولای آغاز می‌شود مراجعه کرده بودند، ولی وزارت خارجه آمریکا درخواست ویزه آنها را دوبار رد کرده بود. احمد اشتی والی سابق زیاجان که معاون اول رئیس جمهور را به بدرفتاری جنسی علیه خود متهم می سازد می گوید در اجلاس بعدی محکمه جنرال دوستم خودش هم جلب خواهد شد. یک جمنازیم سپورتی بزرگ که برزش 45 میلیون افغانی در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر ساخته شده امروز به بهره‌برداری سپرده شد. مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که در آینده زود نرخ گاز در افغانستان کاهش یابد. مشاور رئیس جمهور در امور کشورهای آسیای میانه دیروز گفت قرار است به زودی پایپلاین گاز از ترکمنستان به بندر ترغندی وصل شود. وزیر خارجه آمریکا تلاش هایش را برای رفع مشکلات بین قطر و 5 کشور دیگر عرب دوام می دهد. او در شهر جده با وزرای خارجه کشور میزبان بحرین و امارات متحده عرب گفتگو کرد و با پادشاه عربستان سعودی در این مورد ملاقات داشت. رئیس جمهور آمریکا میگوید با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هفته گذشته در حاشیه اجلاس سران 20 کشور صنعتی و در حال رشد جهان گفتگوهای خوبی داشت. و رهبران کشورهای اتحادیه اروپا و 6 کشور غرب بالکان دیروز اجلاس مشترکی را برگزار کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. بخش‌های زیادی از سرک دره خنجان ولایت بغلان که شارای شمال است تخریب و خامه و خراب شده و گرد و خاک برخواسته از آن از رفت آمد موترها در این فضایی که این دره را تیره و تار نموده است مشکلات ایجاد می کند. مردم دره خنجان که از چنین حالتی به سطو آمدند و متحمل زیانهای زیاد شدند خواهان قیریزی مجدد سرکشان که چند سال خامه و خراب شده است می باشند. این شهرها در زمان حکومت رئیس جمهور کرزی قیر و چند سال بعد از آن به علت بیکیفیت بودن دوباره خراب و خامه شده است. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
اینجا دره خنجان یا همان سالنگ شمالی است، جایی که 10 سال پیش تفریحگاه شمال بود و زیباترین محل برای بود و باش، و اما حالا نه زیستگاه خوبی است و نه تفریحگاه مرغوبی، زیرا سرکش که چند سال پیش قیر شده بود قسمت های زیادی از آن خامه و خراب شده و گرد و خاک برخواسته از آن زندگی را به کام همه مردم تلخ و تار نموده است.
سرک دیگه زمین که خاکریز است تا خود تونل مردم خاک میخوره مکمل. درختش هم زیر خاک است، خانهش هم زیر خاک است، لباسش هم زیر خاک است، طفلاش هم مریض است. دروازه بسته، پرده کش، دیگه هیچ امکان نداره. این طفلا مکمل مریض است. اینم خودم با خود یک شب توت خوردم، بسیار 5 دونه توت خشک. اینی میره خوردم، اما استاد مرا مریض ساخت.
و اطفال ملت میرود در مکتب میرود به خاطر که سر خراب است گرد و خاک سایه را میپوشونه تماما این اطفال ملت به مرض مبتلا شده.
خنجان توت فراوانی دارد و مردم در چنین موسمی که وقت توت است توت خشک و تازهشان را به مسافرینی که از شهرهای خنجان عبور و مرور میکنند میفروختند، ولی حالا درختان خاکالود و فضای غبار آلوده آن گواه آن است که هیچ میوه سالم در اینجا پیدا نمیشود.
زمین کشتنگار ما جایش قطع نداریم جز که ما این درختی که ما توت میگرفتیم توت با سرسرک میگرفتیم میفروختیم، ولی زمانی که نمی سرک خاک و سرک به کیفیت شد دیگه تخریب شد، حتی ما نمیتونیم که توتی هم در زیرش ریخته باشه میره جمع کرده بتونیم، حتی ما کلکین و دروازه خانه خود را بسته میکنیم از سخان دیگه، حتی راجع ما را کرده است که ما از این منطقه کشت بکنیم. باید
دره خنجان جایی بود که همه آرزو داشتند تا حین سفر دمی در آن بیارامند، ولی حالا همه میخواهند به سرعت از آن بگذرند تا از شر خاکبات سرکش در امان بمانند. دره خنجان شهرهای شمال کابل است و پیشوران زیادی در آن روز و روزگار خوبی داشتند، و اما حالا کار و کاسبی رونقش را از دست داد، مالداری کم و ده ها موترشویی و دکان ها و هتل های زیادی به دلیل همین خاک و خاکبات بسته شدند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری میزبان آن است، اما پیش از آن شمیلا جاوید با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید است که جور و سرحال باشید. در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری مهمان ما عبدالحد فرزام مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. فرزام صاحب، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر.
خب فرزام صاحب، اگر بر ما و شنونده ها بگوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر چه زمانی در افغانستان تاسیس شد و هدف اساسیش چی است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 در 16 همه جوزا تأسیس گردید و آغاز به فعالیت کرد، و بر اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تحقق سه هدف عمده و اساسی تأسیس و ایجاد شده است که اولین هدف آن نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون تأسیس شده تا از وضعیت دسترسی افراد و اشخاص و شهروندان افغانستان به حقوق بشریشان نظارت بکنه. هدف دوم از تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود و توسعه و تعمیم حقوق بشر است، و هدف سوم هم حمایت از حقوق بشر و حمایت از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر است. بنابراین بر اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان کمیسیون به منظور تحقق سه هدف عمده و کلان تأسیس شده و فعالیت میکنه. اما در قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این اهداف یک مقدار توسعه پیدا کرده، و اما در کل تمام اهداف کمیسیون در این سه حوزه مشخص میگنجد.
بسیار عالی. فرزام صاحب، لطف کرده اگر بگوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر در طول 15 سال گذشته چی دستاوردهایی در افغانستان داشته؟
دستاوردهای بسیار عمده و اساسی داشته. کمیسیون در طول 15 سال گذشته بیشتر از 600 هزار نفر در مناطق مختلف افغانستان در زمینه حقوق بشر آموزش و آگاهی داده، و این باعث شده که آگاهی مردم نسبت به حقوق بشر افزایش پیدا کنه. کمیسیون در طول 15 سال گذشته بیشتر از 30 هزار مورد شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر ثبت، رسیدگی، پیگیری، مستندسازی کرده و به مراجع عدلی و قضایی ارجاع داده، و به همین ترتیب بیشتر از 37 هزار مورد قضیه خشونت علیه زنان را ثبت، رسیدگی، مستندسازی و پیگیری نموده. و در نتیجه نظارت هایی که از محلات سلب آزادی، از زندان ها، از نظارت خانه ها و توقف خانه ها داشته، 6708 نفر زندانی غیر قانونی را آزاد کرده. در زمانی که کارمندای کمیسیون حقوق بشر از محلات سلب آزادی نظارت میکنه، این زندانی ها به صورت غیر قانونی تحت بازداشت بودند که با مداخله قانونی کمیسیون آزاد شده. 50 مورد زندان شخصی در نتیجه مداخله قانونی کمیسیون حقوق بشر بسته شده و در طول 15 سال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیش از 77 عنوان گزارش تحقیقی و نظارتی را به نشر رسانده که این گزارش ها میتونه یک منبع بسیار مهم برای تحقیق و مطالعات حقوق بشر در کشور ما باشه. در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 92 مورد گوری دسته جمعی را در مناطق مختلف افغانستان شناسایی کرده و تحقیقات اولیه را در مورد اونا انجام داده تا در مراحل بعدی بیشتر مستندسازی شود و قربانیان نقض حقوق بشر که در گورهای دسته جمعی شناسایی شدن هویتشان پیدا شود و عاملین آن هم شناسایی شود. اینا بخشی از نمونه های از دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که در طول 15 سال گذشته داشته. در سایر حوزه ها هم کمیسیون دستاوردهای قابل ملاحظه داشته که شاید گنجایشی برنامه نداشته باشه.
خب فرزام صاحب، فعلا کمیسیون مستقل حقوق بشر مصروف کدام فعالیت هاست؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در امو سه حوزه نظارت، حمایت و بهبود حقوق بشر برنامه خود را همچنان داره و با شدت و تلاش بیشتر انشاءالله برنامه را تطبیق میکنه که من بخش از نمونه ها را خدمت شما عرض میکنم. در حوزه نظارت از حقوق بشر کمیسیون در عین حال که از محلات سلب آزادی به صورت دوامدار و به صورت ماهوار نظارت میکنه، علاوه بر او از میزان دسترسی شهروندان به حقوق بشر در محلات دوردست نظارت میکنه. مثلا کمیسیون نظارت میکنه که شهروندای افغانستان در مناطق دوردست افغانستان، در ولایات، در ولسوالی ها چقدر به حق آموزش دسترسی داره، چقدر به حق تعلیم و تربیت و حق صحت و حق آب و آشامیدنی و حق مسکن دسترسی داره. این نظارت های کمیسیون است. دوم، در حوزه آموزش و تعمیم و حقوق بشر برنامه گسترده آموزشی و آگاهی دهی را کمیسیون روی دست داره و تا هنوز هم اجرا کرده، از طریق راه اندازی ورکشاپ ها، از طریق راه اندازی سمینارهای علمی و همچنان کار با دانشگاه ها و پوهنتون های افغانستان تلاش میکنه که حقوق بشر تعمیم بده، بهبود ببخشه و توسعه بده. و برنامه دیگر در حوزه حمایت است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این حوزه از گروه ها و اقشار آسیب پذیر شهروندان افغانستان و از کسانی که در معرض تهدید نقض حقوق بشر است از اینا حمایت میکنه. مثلا از خانم هایی که مورد خشونت قرار گرفته، از اطفال بی سرپرست که نیاز به نگهداری و سرپرستی داره، از اینا و از اشخاص دارای معلولیتی که نیاز به حمایت داره، از اینا هم حمایت میکنه، مساعدت میکنه، این گروه ها را به مراجع و نهادهایی که حمایت کننده است و برنامه حمایتی داره معرفی میکنه تا مورد حمایت قرار بگیره. کمیسیون تمام این برنامه خود را در چارچوب یک پلان استراتژیک گنجانده و برای اجرای شدن این پلان یک برنامه عمل یک ساله داره که در چارچوب از این برنامه ها تمام فعالیت های کمیسیون تطبیق میشه.
خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای فرزام، تا چه حد برنامه هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده مؤثر است؟
من فکر میکنم که فعالیت های کمیسیون تاثیرات بسیار عمده و قابل دید و قابل ملاحظه داشته. مثلا نسبت به 10 سال گذشته آگاهی مردم در مورد حقوق بشر خوشبختانه افزایش پیدا کرده که از طریق دو شاخص ما میتونیم میره ارزیابی کنیم. اول اینکه حقوق بشر امروزه در جامعه افغانستان به گفتمان ملی تبدیل شده و ما همه روزه در نقاط مختلف افغانستان میبینیم که برنامه‌ای در زمینه حقوق بشر برگزار میشه و مراجعین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر رو به افزایش است. هر روز ما میبینیم که تعداد مراجعین، تعداد شاکی‌هایی که در کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنه افزایش پیدا کرده. این افزایش نشان دهنده عزیز که شهروندان افغانستان در زمینه حقوقشان آگاهی بیشتر پیدا کرده و در نتیجه به مراجع قانونی برای حمایت از حق بشری خود مراجعه میکنه. از زندانهای شخصی امروز خبر نیست که یکی از آثار و نتایج کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و موارد فاحش از نقض حقوق بشر کاهش پیدا کرده. مثلا موارد شکنجه در مقایسه با گذشته به شدت کاهش پیدا کرده. توقیف های خودسرانه و زندانی کردن های خودسرانه خوشبختانه کاهش پیدا کرده. که هم با قاطعیت من میتونم خدمت شما عرض کنم که نتیجه مستقیم کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. امروز ما میبینیم که حقوق بشر به یک معیار، به یک شاخص برای عملکرد زمامداران و نهادها تبدیل شده. مردم عملکرد زمامداران بر اساس حقوق بشر سنجش میکنه. این هم یک نشانه از بهبودی وضعیت است. و یک نکته دیگر هم که خدمت شما عرض کنم اینه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نتیجه کارهایی که انجام داده، امروز به یک نهاد قابل اتکا، به یک نهاد قابل احترام در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده. یعنی امروز جایگاه قانونی و شایسته خود را احراز کرده. ما امروز هم می‌بینیم که تعداد زیاد از رسانه‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر در افغانستان عرض اندام کرده تا آزادانه فعالیت می‌کنه و یک صنف تازه اجتماعی به نام فعالان حقوق بشر در جامعه ما شکل گرفته که هم یکی از آثار و نتایج کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.
مشکلات و چالش‌هایی که صدرای فعالیت‌های این کمیسیون بوده چی است؟
چند تا چالش من خدمت شما عرض میکنم که از در یک دهه گذشته مانع کار کمیسیون شده و همچنان میتونه از پیشرفت حقوق بشر جلوگیری بکنه. اول ضعف حاکمیت قانون است. متاسفانه که خصوصا در مناطق دوردست افغانستان قانون به صورتی که باید تطبیق نمیشه. دو، مسئله گسترش ناامنی و جنگ است. مخاصمه مسلحانه جاری در کشور ماست. این ناامنی هم از یک طرف باعث میشه که با استفاده از این فضای ناامن مخالفین مسلح دولت افغانستان همچنان ناقضین حقوق بشر دست به نقض حقوق بشر بزنه و مورد پیگرد قانونی قرار نگیره و از جانب دیگر در مناطق ناامن دسترسی فعالان حقوق بشر مثل کمیسیون حقوق بشر کمتر شوه. چه سوم، سنت ها و عرف ناپسند رایج در جامعه افغانستان است. هنوز ما متاسفانه میبینیم که در بعضی از مناطق افغانستان پیش از اینکه به قانون مراجعه شوه به عرف و سنت های ناصحیح اجتماعی مراجعه میشه. ضعف آگاهی مردم از موازین حقوق بشر یک چالش دیگر است که میتونه مانع تعمیم و گسترش حقوق بشر شود. و در نهایت فرهنگ معافیت از مجازات یکی از عمدترین چالش هایی است که میتونه روند تطبیق، روند تعمیم و گسترش حقوق بشر با چالش های جدی مواجه بسازد. امیدوار هستیم و از دولت افغانستان به صورت مستمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقاضا کرده که گام‌های مؤثر و عملی بیشتری را برای رفع این چالش‌ها برداره و یکی از این چالش‌ها فساد اداری است. دولت افغانستان باید به تعهدات ملی و بین‌المللی خود در قبال حقوق بشر عمل بکنه و ما امیدوار هستیم که این چالش ها رفع شود و ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور خود باشیم.
بسیار عالی، از حضور شما در برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، لباس عافیت بتن داشته باشید. مرادخانی یکی از مکانهای تاریخی شهر کابل است که چند سال می شود تحت بازسازی مؤسسه فرهنگی فیروزکو قرار گرفته است. اکنون همین مؤسسه در مرادخانی فعالیت دارد. یکی از خانه های مشهور این محل به نام خانه عروسیات می شود و مانند خانه طاووس که یکی دیگر از خانه های آن است ارزش تاریخی دارد. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها در مورد قدامت و شکل و معماری خانه عروس مرادخانی گزارش را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
دل میل تو داره و جور نداره، شای دختر و دختر زیبای ازاره و جور نداره، دل میل تو داره در پیش چه مراقانی به من کردی اشاره، او دخته ازاره دل میل تو داره. در پیش مراقانی به من کردی اشاره، دل میل تو داره.
شنونده های عزیز، مرادخانی کابل نمادی از معماری اسلامی است که از اسپانیا تا هند نمونه های آن دیده می شود. مثل همه مکان های تاریخی، با ورود به مرادخانی که در قلب شهر کابل و سمت شمال دریای کابل موقعیت دارد، از در و دیوارش تاریخی بودن و قدیمی بودن آن را می توان احساس کرد. از دیوارهای کاهگلی، در و پنجره های چوبی بوی نم در فضای این محل پیچیده است. علی احمد، یکی از باشندگان مرادخانی که دوکان تایر و تیوب دارد، در مورد وضعیت مرادخانی می گوید.
قبلا در رو تعداد مردم که اینجا کار میکرد بیش از 300-350 دوکان بود. فعلا از 4-1 در این کار هست. سابق مرادخانی یک بازار از صاحب پلخشی طرف زیارت یک 50 دوکان زرگر بود و از او گذشته دوکان های همی چپلی دوزا بود، چپلی و دلچه و رابر. فعلا یک تعداد دوکان آهنگر است و یک تعداد دوکان رابرکار است که همی چپلی و دلچه و ریسمان و گودکه و چیز هست.
قابل ذکر است قبلا در مورد مرادخانی برنامه جداگانه نیز داشتیم، اما اکنون گزارشمان پیرامون یکی از خانه های تاریخی مرادخانی است که به نام خانه عروس یاد می شود. این خانه از ارزش تاریخی برخوردار می باشد. در خانه عروس طراحی های گلی و چوبکاری مقبول وجود دارد که نمایندگی از فرهنگ همان زمان می کند. هدایت الله احمد زای مسئول بخش انجینری مؤسسه فیروزکو در مورد تاریخچه مرادخانی معلومات می‌دهد و از خانه عروس این حولی یادهانی می‌کند.
مرادخانی اضافه تر از 260 سال سابقه تاریخی دارد که البته در مرحله اول ایجه که آمدن به حساب ساحه مخروبه یا خرابه بوده. این پهلوی ارگ یا ریاست جمهوری است. 90% مردم قزلباش در اینجا زندگی میکنه. در مرحله اولی ساحه برشان به قسم تحفه داده شد و دیگه مردم ترک است و باز مردم 5% مردم های دیگر. اما از جمله یک اتاق است که با کندنکاری بسیار مزهر با نام هاوس آف اسکرین ما یاد میکنیم. اتاق شاه و عروس که در عقب از این پارتیشن داره، پارتیشن از این با کندنکاری های بسیار مقبول کلکین های پتایی که میتونین از طرف شاه او را پایین کنن و در اوجه به حساب شب خود سپری میکردن. اتاق شاه و عروس میگن. البته این اتاق در بسیاری خانه است، اما این قدره که در این دستکاری شده یا کندنکاری بسیار مقبول شده در این ساحه دیگه او رقم نیست.
در مجموع خانه های مرادخانی به شکل گلی و پخسه ای آباد گردیدند که در ساختمان های آن شکل کلاسیک و هنر معماری اسلامی در نظر گرفته شده است. خانه عروس این بنا از 3 بخش تشکیل یافته است که دیزاین خاصی در آن به کار رفته است و چوبکاری های آن به طرز کندنکاری نورستان و کابلی می باشد. باز هم هدایت الله در مورد مشخصات خانه عروس می گوید.
این اتاق 3 بخش داره که یک بخشش به حساب روشنی داره، کلکین داره، میتونن روزانه استفاده کنن و اتاق عقب ازی یا پشت سر ازی به حساب اتاق استراحت ازی بوده و در عقب ازی دیگه اتاق داره که به حساب میتونستن بعضی چیزای خود در اونجا ببانن. معماری ازی به شکل اسلامی و کندنکاری بسیار مقبول کابلی داره، کابلی و بعضی قسمتاش نورستانی هم داره. تزیین ازی به حساب مو چوب ارچس و کلکین پتایی که بین دو اتاق موقعیت داره، ای بدون کدام روشندان و یا کلکین است و این اتاق روشنی خود از کلکین دیگری میگیره. نظر به قدامت یا بعض مطالعاتی که ما در این ساحه کردیم از 180 تا 200 سال سابقه خود داره که دوباره امی حویلی باز جای دیگه هم کندنکاری بسیار مقبول خوب خود داره که ما تانستیم در 2009 الا تا 2011 ما این تعمیر دوباره اعمار مجدد کردیم، البته با فند ایندیا یا هندوستان.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
گفته می شود نامگذاری خانه عروس به این اساس است که ابتدا هر عروس این خانواده که مالک این حولی بودند، وقتی به این منزل می آمد در این خانه زندگی می کرد و خواست برای تازه عروسان خانه بنا یافته بود. همایون نوروزی مسئول آرشیف مرادخانی در مورد دیکوریشن خانه عروس و ارزش تاریخی آن می گوید.
اتاق عروس یکی از اتاقهای داخل سایه مرادخانی است. این اتاق به طرز منحصر به فرد دیزاین شده، بسیار زیبا طراحی شده و در زمین بسیار زیاد سرزی اتاق کار شده از مواد البته گل و گل لوخ و دیگر دستنگل و در دکوریشن زیبا استفاده شده و یک نوع شیشه‌ای بسیار مخصوص که سابق در افغانستان ساخته میشه که فعلا متاسفانه ساخته نمیشه، توسط دست ساخته میشده، نمی تاقای از تزیین داده شده، شیشه‌ها با رنگ‌های مختلف است و همچنین یک الماری که بسیار خود شما در کنج از اتاق میبینین که در اینجا قرار داره، مطابق فرهنگ ما و شما مخصوصا در سابق عروس زیاد قدر داشت. وقتی تازه به خانه شوهر می آمد مدت زیادی را باعث مهمان در اونجا بودن که حتی نمی ماندن که کار کنن، نمی ماندن که در اتاق وقتی که عروسی می شدن مربوط می بینه می حولی بسای کولی کلان است و یک اتاق اختصاص به اتاق عروس داره و مسما به اتاق به نام اتاق عروس است که هر بچه جوان خانواده که عروسی می کرده در قدم اول به می اتاق عروس خود می آورده و مدتی را در می اتاق زندگی می کردم برای عروس و ارزشی که دارم به می سبب است چون بیانگر ذوق و ثقافت و هنر و استعداد کابلی‌های قدیم است. یعنی پدرای ما این هنر را خلق کردن و این را تبارز دادن و این را تا اینکه ما کوشش کردیم که تا انتها درجه را کوشش بکنیم که هیچ تغییر در شکل از این تعمیر به وجود نیاید.
در و دیوار خانه عروس با گل و برگ‌های ظریف میناتوری شده است و در برخی جاهای این خانه تاقچه‌های خرد و بزرگ دیده می‌شود و ظرافت‌های خاص در جاهی از دیوارها موجود است که نمایانگر خانه عروس می باشد. فخری نظامی یکی از میناتوریست های موسسه فیروزکو که در گوشه از خانه عروس میز کارش را گذاشته و مصروف کار است و در مورد خانه عروس حرف های دارد که با هم میشنویم.
فعلا من در این اتاق که کار میکنم به نام اتاق عروس است. بسیار جالب است که یک اتاق که در این محوطه مرادخانی اگر بگیم اتاقی است که ترمیم کاری نشده، یعنی دست زده نشده، به معالته که بود هست، یعنی 200 سال عمر داره. جای خوشبختی هم بر من است که در این قسم یک جای تاریخی کارهای با ارزش افغانی خوده که همون کارهای تذهیب مینیاتور است، همون کارهای کلاسیک خوده در همون یک اتاق کلاسیک انجام میتم. دیزاینای که از مسابق ساخته شده با دست البته هیچ یعنی ترمیم نشده، تمام دیزاین های مینیاتور است. دیزاین هایی را که فعلا شما به دیوار میبینین و به روی کاغذ کار میکنم.
زبیع الله نوری یکی از مسئولین مؤسسه فیروزکو میگوید خانه عروس و خانه طاووس خانه های خاص اند در این مکان که نامگذاری آن از قدیم مانده است و اکنون که بازسازی شده باز هم به همین نام یاد میشود.
فقط همی اتاق نامگذاری که میره من خود اهالی مردم مرادخانه ای را نامگذاری کرده و از مسابقه به می اتاق عروسی مشهور بود و ویژگی های اتاقی است که دی از دیزاین های مغول دی کار شده و در بعض قسمت هایش آینه کار شده و زیر آینه زرورک کار شده که یک رنگ یک زیبایی خاص خود داره. حتی دیروز یک میمان خارجی بود که این چیزا رو ما در بعض جای تاریخی فرانسه و انگلستان هم دیدیم و در هند هم زیاد مروج بود در سابق. بعض قسمت هایش تخریب شده و ما پس ترمیم کردیم و اتاق پسر و مثل پسخانه واره است، یه هم بخش از این اتاق است. این کلکنه زیاد متعدد داره، کلکنه های پتایی پنج دانه به خاطر که چون پنج دانه است، پنج دانه میگیم بعض قسمت سه دانه است. این اتاق هم خود مردم یک نام سرشان میمونه نسبت به مو دیزاینی که دارن، یک نام خاص برشان میمونه.
آقای نوری میگوید وارثین مرادخانی گاهی از خارج می آیند، یادی از آبا و اجدادشان نموده به مؤسسه فیروزکو نیز سر می زنند. از این که مرادخانی را بازسازی شده می بینند، اظهار خرسندی می کنند.
یگان وقت بعض مردم ها میان، همین خود اهالی مرادخانی بودن سابق ایجا زندگی میکردن، یگان وقت که از خارج میان ایجا میان دیگه سادها ایجا میشینن، فقط همین چهار طرف نگاه میکنن و دوران جوانی خود پس با یاد میاره. باز امرو اگر دیگه قصه میکرد که ایجا ایتو گپ بود، ایجا امرو ایتو گپ بود، تمام خصوصیات رو بیان میکنم.
ناگفته نماند که باشندگان مرادخانی میگویند اگر اعمار مجدد در مرادخانی صورت نمی گرفت شاید دیگر موفق به حفظ هنر معماری اصیل این محل تاریخی شهر کابل نمی شدیم.
با کابل جان جمع جوش می شیم.
شنونده های عزیز،
رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. خدایا کابل یاران کابل، با هم دیگر آغوش میشیانه،
I'm not afraid.